خب تصور کنید یک تلسکوپ فضایی 500 میلیون دلاری داره با سرعت سرسام‌آوری به سمت جو زمین سقوط میکنه تا برای همیشه بسوزه و خاکستر بشه.
اوه آره، یه کابوس واقعی برای دانشمندا.
دقیقاً. یا مثلا تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید و میبینید تمام اطلاعات بانتی و شماره ملی شما توی تاریک‌ترین گوشه‌های اینترنت داره به حراج گذاشته میشه.
اونم فقط به این دلیل که یه غول فناوری تصمیم گرفته برای رفع یه نقص بحرانی توی کدهای خودش 13 روز کامل دست روی دست بذاره.
واقعاً فاجعه است. خب به این بررسی عمیق خوش اومدید. ما امروز کوهی از اطلاعات، مقالات پژوهشی و اخبار گزارش 30 ژوئن 2026 تکین مورنینگ رو روی میز داریم. مأموریت ما امروز اینه که لایه‌های این گزارش رو بشکافیم تا ببینیم اون بیرون چه خبره.
آره، و باید بگم این مجموعه از داده‌ها یه خط داستانی خیلی واضح رو به ما نشون میده. ما داریم یه تغییر پارادایم بزرگ رو می‌بینیم.
چه تغییری؟
عبور از دوره توسعه بیپروا و ساختن از صفر به دوران حفظ، ادغام و مدیریت هوشمندانه زیرساختای موجود، چه تو فضا و چه توی دیتا سنترهای روی زمین. محدودیت‌های فیزیکی بالاخره دارن خودشونو نشون میدن.
خیلی خوب، یعنی موضوع رو باز کنیم. بیا از جای شروع کنیم که این محدودیت‌های فیزیکی خیلی واضح دیده میشن، یعنی مدار زمین. ناسا امروز یه مأموریت 30 میلیون دلاری رو کلید زده برای نجات رصدخانه فضایی نیل گرد سویفت.
همون تلسکوپی که 20 سال اون بالاست، درسته؟
آره، 20 سال. این تلسکوپ برای رصد فورانهای پرتو گاما استفاده میشه و خب به خاطر افت مداری فاصله‌ای با نابودی نداشت. حالا برنامه اینه که یک موشک پگاسوس XL رو بفرستن بالا.
با یه فضاپیمای سرویس دهنده به اسم کاتالیست اسپیس.
درسته. تا مدار این تلسکوپ رو 50 کیلومتر ارتقا بدن و یه چیزی حدود 5 تا 7 سال به عمرش اضافه کنن. ولی راستش اینجا یه سوالی برای من پیش اومد. چطور یه ربات رو به یه تلسکوپ در حال چرخش که 20 سال پیش ساخته شده متصل میکنن؟
خب مکانیک این عملیات فوق‌العاده پیچیده است. ببینید، ما داریم درباره اجسامی صحبت می‌کنیم که با سرعت 27000 کیلومتر بر ساعت دارن تو مدار حرکت می‌کنن.
واو، 27000 کیلومتر؟
آره، شما نمی‌تونی فقط به یه تلسکوپ نزدیک بشی و اون رو هول بدی. فضاپیمای کاتالیست از یه سیستم ناوری اپتیکال مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنه تا سرعت و زاویه چرخش خودش رو کاملاً با تلسکوپ سویفت همگام کنه.
یعنی مثل دو تا ماشین که توی اتوبان با یه سرعت کنار هم حرکت میکنن.
دقیقاً همینه. وقتی این دو جسم نسبت به هم ثابت شدن، بازوهای رباتیک فضاپیما به حلقه اتصال تلسکوپ که همون زمان پرتاب اولیه استفاده شده بود، چنگ میندازن. این یه مانور ظریف و میلیمتریه.
و راستش این تلاش واقعا ارزشش رو داره. وقتی داشتم گزارش دکتر نایل تانویر رو میخوندم، متوجه شدم که این تلسکوپ صرفا یه دوربین قدیمی نیست.
نه اصلاً.
سویفت رو یه سیستم هشدار زود هنگام میدونه. میدونی فورانهای پرتو گاما پر انرژی ترین انفجارهای کیهان هستن. و سویفت این قابلیت رو داره که توی عرض چند ثانیه پس از تشخیص انفجار تغییر جهت بده
و مختصات دقیق رو محاسبه کنه.
آره، و به تمام رصدخانه های روی زمین هشدار بده تا تلسکوپ هاشون رو به اون سمت نشانه گیری کنن. با 30 میلیون دلار هزینه، ناسا در واقع داره یه دارایی 500 میلیون دلاری رو حفظ میکنه.
این یه اثبات مفهوم بی‌نظیر برای اقتصاد فضاییه. میدونی، ما دهاست که ماهواره‌های چند صد میلیون دلاری رو فقط به خاطر اینکه سوخت مانورشون تموم میشه، رها میکنیم تا به زباله فضایی تبدیل بشن.
آره، خیلی غیر منطقیه.
برآوردهای اقتصادی توی این گزارش نشون میده که اگه استقرار فضاپیماهای سرویس دهنده مثل همین کاتالیست به یه استاندارد تبدیل بشه، با جلوگیری از سوخت مجدد تجهیزات میتونیم تا سال 2035 سالانه حدود 100 میلیارد دلار تو صنعت فضا صرف جویی کنیم.
100 میلیارد دلار. این ایده که به جای ساختن چیزهای جدید از دارایی‌های موجود استفاده کنیم، ما رو به یکی از عجیب‌ترین خبرهای تجاری امروز میرسونه. شرکت راکت لب که کارش پرتاب موشکه، شبکه ماهواره‌ای ایریدیوم را خریده.
به قیمت 8 میلیارد دلار.
آره، یعنی 54 دلار به ازای هر سهم. راستش من اینجا کمی گیج شدم. میدونی چرا شرکتی که خودش توانایی پرتاب هزاران ماهواره رو داره باید 8 میلیارد دلار پول بیزبون رو خرج خرید یه شبکه قدیمی کنه؟ چرا یه شبکه براق و جدید مثل استارلینک برای خودش نمیسازه؟
خب اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم منطقش روشن میشه. تصور کنید شما یه شرکت حمل و نقل هستید و میخواهید مسافران رو جابجا کنید.
خب
آیا منطقی تره که میلیاردها دلار و سالها زمان صرف تحقیق برای ساخت ماشین‌های پرنده کنید یا اینکه یه شبکه راه آهن بسیار مطمئن، گسترده و در حال کار رو بخرید که همین الان هم داره روزانه میلیون‌ها دلار پول چاپ می‌کنه؟
آه، پس اونا دارن یه سیستم تضمین شده رو می‌خرن.
دقیقاً همینطوره، اما مسئله فراتر از اینه. تفاوت معماری ایریدیوم و شبکه‌هایی مثل استارلینک خیلی بنیادیه. استارلینک بر اساس پهنای باند بالا برای مصرف کننده نهایی طراحی شده. یعنی شما بتونی تو خونه با سرعت بالا فیلم استریم کنی.
درسته.
اما ایریدیوم پادشاه بلا منازع قابلیت اطمینان تو بدترین شرایط ممکنه. ماهواره‌های ایریدیوم تو فرکانس‌های متفاوتی کار می‌کنن که نسبت به شرایط جوی و طوفان‌ها خیلی مقاوم‌ترن. اونا پوشش 100% قطب تا قطب دارن.
یعنی اگه یه کشتی باربری وسط اقیانوس آرام باشه یا یه ایستگاه تحقیقاتی تو قطب شمال، روی ایریدیوم حساب می‌کنن نه استارلینک.
100%. این شبکه برای اینترنت اشیا، ارتباطات دریانوردی، هوانوردی و البته قراردادهای نظامی حیاتیه. راکت لب با این خرید 8 میلیارد دلاری خودش رو از یه شرکت ارائه دهنده خدمات پرتاب که مجبور برای بقا مدام موشک هوا کنه به یه غول مخابراتی تبدیل کرده.
با یه درآمد ثابت.
آره، یه درآمد ثابت 780 میلیون دلاری تو سال 2025. این پایان دوران سوزوندن پول سرمایه‌گذارها برای رویاپردازی تو فضاست. حالا زمان درآمدزایی مستمر و پایداره.
بسیار خوب. پس می‌بینیم که تو فضا مدیریت خودمختار سیستم‌ها و تمرکز روی زیرساخت‌های پایدار داره جایگزین ساختن‌های هیجانی میشه. جالب اینجاست که روی زمین و تو دنیای نرم‌افزارم دقیقاً شاهد همین تغییر مسیر هستیم.
منظورت اتوماسیون و واگذاری کارهاست؟
آره دقیقاً. به خبر خرید 60 میلیارد دلاری استارتاپ انیسفیر، سازنده ویرایشگر کد کورسر توسط اسپیس اکس و ایکس ای آی نگاه کنید. این بزرگترین رقم خرید یه استارتاپ تو تاریخه. اما چیزی که توجه من رو جلب کرد این بود که اونا بلافاصله یه اپلیکیشن آی او اس و آیپد منتشر کردن.
خب این کجاش عجیبه؟
اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. من نمیدونم آیا کسی واقعا میخواد روی صفحه کوچیک موبایل کدهای پیچیده پایتون یا جاوا اسکریپت تایپ کنه؟
اینجا باید مکانیزم کار رو درک کنیم. هدف این اپلیکیشن تایپ کردن کد نیست. ببینید ما داریم از دورانی عبور میکنیم که انسانها کد نویس بودن. حالا انسانها دارن تبدیل میشن به ناظر هوش مصنوعی.
ناظر هوش مصنوعی؟
آره، نرم افزار کرسر ایجنت های هوشمند داره. یعنی شما تو سیستم به هوش مصنوعی میگی یه سیستم احراز هویت برای ورود کاربران بساز و ایجنت تو پس زمینه شروع به نوشتن صدها خط کد میکنه.
اوه، پس اپلیکیشن موبایل برای چیه؟
این اپلیکیشن صرفا برای اینه که وقتی شما در حال حرکت هستی کدهای تولید شده رو مرور کنی، منطقش رو بررسی کنی و دکمه تایید رو بزنی.
خب اگه شما برنامه نویسی هستید که الان دارید به این حرفا گوش میدید، از خودتون بپرسید آیا این واقعا یه ابزار رهایی بخشه؟ چون به نظر من این بیشتر شبیه به ساختن یه فرهنگ کاری به شدت سمی و همیشه آنلاینه.
چطور؟
تصور کنید ساعت 8 شب روی تردمیل باشگاه دارید میدوید و همزمان مدیرتون انتظار داره باگهای سیستم رو که هوش مصنوعی پیدا کرده روی موبایلتون تایید کنید. آیا ما داریم مرز بین کار و زندگی رو با دستای خودمون نابود می‌کنیم؟
خب این یه نگرانی خیلی جدی و کاملا معتبره. اتوماسیون همیشه با وعده زمان آزاد بیشتر میاد، اما تو عمل معمولا حجم کار رو فشرده تر می‌کنه. با این حال از منظر رقابت تجاری این یه شاهکاره.
یعنی از لحاظ مالی موفقن؟
کرسر در حال حاضر حدود 2 میلیون کاربر داره که ماهانه 39 دلار حق اشتراک میدن.
اونا دارن مستقیماً با گیت‌هاب کوپایلت مایکروسافت می‌جنگن
که 10 میلیون کاربر داره و اشتراکش فقط 10 دلاره، درسته؟
دقیقاً.
خب چطور یه استارتاپ با اشتراک گرونتر میتونه با قولی مثل مایکروسافت رقابت کنه؟ خصوصا تو شرکت‌های بزرگ مثل بانک‌ها که اصلا اجازه نمیدن کدهای محرمانه‌شون به یه سرور ابری خارجی فرستاده بشه.
این دقیقاً همون نقطه قوتیه که ایلان ماسک و تیم XAI روی اون دست گذاشتن. اجرای محلی یا همون آن پریمس.
آهان، پس کدها جایی نمیرن؟
برخلاف سیستم‌های ابری که کدهای شما رو برای پردازش به سرورهای مایکروسافت یا اوپن AI می‌فرستن، سیستم جدید به شرکت‌های دفاعی، بهداشتی و مالی اجازه میده تمام زیرساخت مدل زبانی هوش مصنوعی رو روی سرورهای فیزیکی داخل شرکت خودشون نصب کنن.
واو!
هیچ خط کدی از ساختمون شرکت خارج نمیشه. این سطح از حریم خصوصی همون دلیلیه که شرکت‌ها حاضرن 60 میلیارد دلار روی این تکنولوژی قیمت گذاری کنند.
خب ما داریم دنیایی می‌سازیم که توش نظارت بر کارهای سنگین دیگه محدود به میز کار نیست و این روند فقط تو کار نیست، تو سرگرمی هم دیده میشه.
منظورت پلی‌استیشنه؟
آره، هیدئاکی نیشینو، مدیرعامل پلی‌استیشن سونی، توی مصاحبه تلویحاً اشاره کرده که کنسول PS6 ممکنه یه تجربه پیوسته رو تو خارج از اتاق نشیمن ارائه بده. یعنی یه کنسول هیبریدی شبیه به نینتندو سویچ.
ایده جالبیه.
این فکر میکنیم ایده یه دستگار قابل هم کمی غیر منطقی به نظر میرسه.
آره خب، رهگیری پرتو تو واقعیت شبیه سازی فیزیکی رفتار نوره. پردازنده باید میلیون‌ها پرتو نور رو تو کسری از ثانیه محاسبه کنه که چطور به سطوح برخورد می‌کنن، منعکس میشن یا سایه می‌سازن. این کار به شدت پردازش محوره.
دقیقاً این محاسبات اونقدر سنگینه که کنسول‌های خانگی برای خنک موندن به فن‌های بزرگ نیاز دارن. حالا شما میگید سونی می‌خواد این قدرت رو تو دستگاهی بذاره که تو دست ما جا میشه؟ این دستگاه یا دست بازیکن رو میسوزونه یا باتریش تو 15 دقیقه خالی میشه.
اگه با تکنولوژی 3 سال پیش به ماجرا نگاه کنیم کاملا حق با شماست. اما پیشرفت تو معماری تراشه ها، خصوصا تراشه های مثل AMD Strix Point، قواعد فیزیک رو تو مقیاس نانو به نفع ما تغییر داده.
چطور؟
وقتی شما اندازه ترانزیستورها رو کوچیک‌تر میکنید و به معماری 3 نانومتری یا کمتر میرسید، اتفاقی که میفته اینه که الکترون‌ها برای حرکت مسافت بسیار کمتری رو طی می‌کنن.
و مسافت کمتر یعنی؟
مسافت کمتر یعنی مقاومت کمتر و مقاومت کمتر یعنی تولید حرارت به شدت پایین‌تر و مصرف باتری بهینه‌تر. این همون پدیده‌ایه که اجازه میده قدرتی معادل یک کارت گرافیک دسکتاپ رو تو جیبمون داشته باشیم. استراتژی سونی احتمالاً شامل یه داک خونگی برای خروجی 8K و یه حالت دستی با رزولوشن بهینه شده اما گرافیک همترازه.
خب، پس ما داریم آینده‌ای رو ترسیم می‌کنیم که هوش مصنوعی کدای ما رو می‌نویسه و روی موبایل تایید میشه و بازی‌های فوق سنگین تو دستای ما اجرا میشن. همه اینا روی کاغذ عالیه.
تا اینکه
به یه دیوار بتونی برخورد می‌کنیم. دیواری که تمام دنیای فناوری رو متوقف کرده. به پدیده رماگردون خوش اومدید.
رماگردون، ترکیب رم و آرماگدون یا همون آخرالزمان. و باید بگم این واژه اصلا اغراق‌آمیز نیست. ما با یه گلوگاه سخت افزاری تو سطح جهانی روبرو هستیم.
خب، بگذارید ابعاد این بحران رو با یه عدد برای شما شنونده ها روشن کنم. کره جنوبی به رهبری سامسونگ و اسکی هاینیکس به تازگی از یه سرمایه گذاری 518 میلیارد دلاری خبر داده.
نیم تریلیون دلار.
آره، این رقم از تولید ناخالص داخلی خیلی از کشورهای جهان بیشتره. اونا میخوان 4 تا کارخونه جدید تولید حافظه بسازن و 52 میلیارد دلار هم روی زیرساخت‌های بسته‌بندی حافظه‌های پهنای باند بالا یا همون HBM سرمایه‌گذاری کنن. خب این همه پول برای چیه؟
برای اینکه بفهمیم چرا چنین پولی داره خرج میشه، باید تفاوت رمهای معمولی با HBM رو درک کنیم.
میدونی من اینطور به قضیه نگاه میکنم، انگار تمام شرکت‌های فناوری دنیا رفتن و بهترین ماشین‌های مسابقه فراری، یعنی همون پردازنده‌های گرافیکی یا GPU رو خریدن. این پردازنده‌ها میتونن اطلاعات رو با سرعت نور پردازش کنن.
مثال خیلی خوبیه.
اما ناگهان متوجه میشن که با کمبود جهانی بنزین سوپر، یعنی همین حافظه های HBM3 مواجهیم. حالا تمام این فراریای چند هزار دلاری تو پارکینگ دیتا سنترها دارن خاک میخورن، چون سوختی ندارن که وارد موتورشون بشه. پردازنده منتظر داده است، اما حافظه نمیتونه داده رو به سرعت پردازنده برسونه.
تشبیه ماشین مسابقه‌ای کاملا گویاست. ببینید، رم‌های سنتی روی یه سطح دو بعدی کنار پردازنده قرار می‌گیرن. این مثل یه اتوبان یک طبقه است که تو ساعات شلوغی ترافیک میشه.
و HBM چطوره؟
HBM یا حافظه با پهنای باند بالا یه شاهکار مهندسیه. تو این فناوری لایه‌های حافظه مثل یه آسمون خراش روی هم چیده میشن. مهندس‌ها برای اتصال این طبقات از تکنیکی به اسم TSV استفاده می‌کنن.
یعنی چی؟
یعنی سوراخ‌های میکروسکوپی تو سیلیکون ایجاد می‌کنن تا تونل‌های ارتباطی عمودی بسازن. داده‌ها دیگه نیازی ندارن از مسیرهای طولانی افقی عبور کنن. اونا مستقیم با آسانسورهای پرسرعت بالا و پایین میرن. این کار پهنای باند رو 5 برابر افزایش میده.
واو، و ساختن این آسمون خراش های میکروسکوپی قاعدتاً باید خیلی سخت باشه، نه؟
به شدت سخته. دقت نانومتری تو ایجاد این سوراخ های TSV باعث میشه نرخ خرابی تو خط تولید بالا باشه. تو حال حاضر فقط 3 شرکت تو دنیا توانایی تولید انبوه این حافظه‌ها رو دارن.
فقط 3 شرکت؟
آره. به همین دلیله که قیمت یه تراشه HBM3 به بالای 1000 دلار رسیده و شرکت‌ها برای دریافت سفارش‌هاشون باید 12 تا 18 ماه تو صف بمونن.
پس حتی این سرمایه گذاری 500 میلیارد دلاری کره جنوبی هم فردا صبح مشکل رو حل نمی‌کنه.
ابداً. ساخت یه کارخونه پیشرفته تولید تراشه سالها طول میکشه و رسیدن به ظرفیت کامل ممکنه تا سال 2028 یا 2029 زمان ببره. در کنار این، چین هم با سرمایه گذاری 150 میلیارد دلاری وارد این مسابقه شده که متغیرهای ژئوپلیتیک رو به شدت پیچیده میکنه.
این واقعا ترسناکه. ما داریم صدها میلیارد دلار برای ساخت آینده و گسترش زیرساختهای فیزیکی خرج میکنیم، اما همزمان درهای پشتی سیستمهای پایه‌ای خودمون رو چارتاق باز گذاشتیم.
دقیقاً.
این ما رو به تاریک‌ترین و شاید عصبانی کننده ترین بخش گزارش امروز میرسونه. شرکت نیسان دچار یه رخنه اطلاعاتی فاجعه بار شده. گروه باج‌افزاری شایتی هانترز تونسته به اطلاعات بسیار حساس کارمندان فعلی و سابق، شامل فیش‌های حقوقی، شماره‌های تأمین اجتماعی و شماره حساب‌های بانکی دسترسی پیدا کنه.
و مکانیزم این هک نشون دهنده یه ضعف ساختاری تو نرم افزارهای سازمانیه. اونا از یه آسیب پذیری روز صفر یا زیرو دی با شناسه CVE-2026-35273 تو نرم افزار منابع انسانی Oracle PeopleSoft سوء استفاده کردن.
وقتی داشتم جزئیات فنی این نقص رو می‌خوندم واقعا نمیتونستم باور کنم. این نرم افزاریه که قلب تپنده هزاران سازمان تو سراسر جهانه. این آسیب پذیری نمره بحرانی 9.8 از 10 رو گرفته.
نمره خیلی بالاییه.
آره. معمولا تو هک ها هکر باید اول یه کارمند رو فریب بده تا روی یه لینک فیشینگ کلیک کنه یا یه پسورد ضعیف رو حدس بزنه تا پاش به سیستم باز بشه. اما اینجا؟
اینجا هکر به هیچ گونه احراز هویدتی نیاز نداشته. دقیقاً. بگذارید اینطور تصویر سازی کنیم. تصور کنید در یک گاف صندوق بانکی طوری برنامه ریزی شده باشه که مهم نیست شما کی هستید یا کارت شناسایی دارید یا نه. اگه فقط با یه ریتم خاص به در ضربه بزنید، در گاف صندوق بدون هیچ سوالی باز میشه.
Oh my God.
هکرها با ارسال یه بسته اطلاعاتی خاص، یعنی یه درخواست HTTP دستکاری شده، مستقیما به سرور اوراکل تونستن مکانیزم‌های امنیتی رو دور بزنن و کدهای مخرب خودشون رو با بالاترین سطح دسترسی اجرا کنن. اونا تو عرض 2 تا 3 ساعت تمام دیتابیس رو استخراج کردن.
و اینجاست که من واقعا احساس استیصال میکنم. میدونید اوراکل چه زمانی از وجود این ضربه خاص به در گاف صندوق با خبر شد؟
کی؟
15 ژوئن. و وصله امنیتی چه زمانی منتشر شد؟ 28 ژوئن. یعنی 13 روز کامل طول کشید. اگه یه شرکت خودروسازی متوجه بشه ترمز ماشیناش به خاطر یه نقص فنی کار نمیکنه، آیا 13 روز صبر میکنه تا به راننده ها هشدار بده؟
قطعا نه.
این سکوت دو هفته‌ای باعث شد بیش از 100 سازمان قربانی این نقص بشن در حالی که حتی نمیدونستن تو خطرن.
واکنش شما کاملا طبیعیه، اما خب این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. ما باید منطق شرکت‌هایی مثل اوراکل رو هم بشکافیم، هرچند که ممکنه دیگه تو دنیای امروز کارآمد نباشه.
منطقشون چی آخه؟
استدلال تاریخی اوراکل اینه که نرم افزاری مثل پیپل سافت حقوق میلیون ها نفر رو تو پایان ماه پرداخت میکنه. اگه اونا یه آپدیت عجولانه و تست نشده منتشر کنن و سیستم‌های بانکی یه کشور از کار بیفته، فاجعه به مراتب بزرگتری رخ میده. روی کرده اونا حفظ ثبات سیستم با استفاده از تستای رگرسیون طولانی مدته.
اما این روی کرد مربوط به زمانی بود که هکرها هفته‌ها وقت لازم داشتن تا یه سیستم رو هک کنن. الان تو چند ساعت کار رو تموم میکنن.
کاملا موافقم و متخصصان امنیت سایبری هم همین نظر رو دارن. کوین بومون تو این گزارش به صراحت میگه که دوران چرخه انتشار آپدیت های کند و سه ماهه به پایان رسیده. وقتی هکرها از اسکریپت های اتوماتیک استفاده میکنن که میتونن تو عرض چند دقیقه کل اینترنت رو برای پیدا کردن سرورهای آسیب پذیر اسکن کنن، شما نمیتونید دو هفته برای تست یه وصله امنیتی صبر کنی.
آره، و هزینه این کندی انسان‌ها حالا تو قالب جریمه‌های سنگین نقض حریم خصوصی و شکایت‌های قانونی کارمندها خودش رو نشون میده.
دقیقاً.
شما شنونده عزیز، اگه تو سازمانی کار می‌کنید که از این سیستم‌های اوراکل استفاده می‌کنه، این یه هشدار جدیه. همین فردا صبح مطمئن بشید که آپدیت 28 ژوئن نصب شده و مهمتر از اون لاگ‌های سرور بین 15 تا 28 ژوئن باید خط به خط برای پیدا کردن هر گونه استخراج داده مشکوک بررسی بشن.
این یه اقدام حیاتیه. تو دنیای امروز امنیت دیگه یه محصول نیست که بخرید و نصب کنید. یه فرایند مداوم و بی‌وقفه است.
خب، چه مسیر طولانی و پرپیچ و خمی رو امروز با هم طی کردیم. بیایید تمام این نقاط رو به هم وصل کنیم. ما دیدیم که چطور تو مدار زمین یاد گرفتیم به جای دور انداختن تلسکوپ ها اونها رو در حال حرکت تعمیر کنیم
و چطور با خرید شبکه‌هایی مثل ایریدیوم به دنبال پایداری و درآمد ثابت هستیم.
همزمان روی زمین داریم مرزهای توانایی ها اونو هول میدیم. می‌خوایم هوش مصنوعی کدای نرم افزاریمون رو بنویسه و ما فقط از روی گوشی‌هامون ناظر باشیم و می‌خوایم گرافیک‌های خیره‌کننده کنسول‌های خانگی رو تو دستامون داشته باشیم. اما تو تمام این مسیر بلند پروازانه دو تا مانع بزرگ داریم.
آره، محدودیت فیزیکی طبیعت که خودش رو تو بحران نیم تریلیون دلاری رمگدون نشون داد
و محدودیت سرعت خود انسان‌ها که باعث شد برای یه خطای نرم افزاری 13 روز منتظر بمونیم و اطلاعات حساس کارمندا به سرقت بره. خب، شما که دارید به این برنامه گوش میدین، شاید بپرسین چرا باید به این مسائل اهمیت بدم؟ چون این اتفاقات تعیین میکنن که شما چطور تو آینده کار میکنید، چطور سرگرم میشید و مهمتر از همه این که آیا اطلاعات بانکی شما تو سرورهای شرکتی که براش کار میکنید امن هست یا نه؟
میدونی وقتی به این تصویر کلی نگاه میکنم، یه ایده ذهن من رو به خودش مشغول میکنه و دوست دارم اون رو با شما و شنونده‌ها در میون بگذارم.
حتما بفرمایید.
ما دیدیم که عامل انسانی چقدر میتونه تو رفع آسیب پذیری ها کند عمل کنه، مثل همین تأخیر 13 روزه اوراکل، و چقدرم تو پیشبینی تقاضای سخت افزاری ضعیف بودیم که به بحران رماگدون رسیدیم. اگه همونطور که درباره اپلیکیشن کورسر بحث کردیم، برنامه نویسای انسانی دارن به ناظران ساده برای هوش مصنوعی تبدیل میشن، یه سوال بزرگ مطرح میشه.
چه سوالی؟
چقدر طول میکشه تا ما مدیریت استراتژیک امنیت سایبری، تحلیل رخنه‌ها و حتی تصمیم گیری برای ساخت کارخونه‌های سخت افزاری رو به طور کامل به دست هوش مصنوعی بسپاریم؟ چون ظاهراً انسان‌ها دیگه برای این سرعت بیش از حد کند شدن.
واو، منظورت اینه که ما انسان‌ها به گلوگاه پیشرفت خودمون تبدیل شدیم؟
دقیقاً. شاید مشکلی نیست که تکنولوژی بیش از حد پیچیده شده. مشکل اینه که ذهن و فرایندهای تصمیم‌گیری انسان‌ها برای سرعت سرسام‌آور این دنیای جدید طراحی نشده.
این واقعا فکریه که خواب رو از چشم آدم میگیره. آیا روزی میرسه که هوش مصنوعی تصمیم بگیره به دلیل کند بودن ما دسترسیمون رو به سیستم ها قطع کنه تا امنیت برقرار بشه؟ این چیزیه که باید بهش فکر کنیم. از شما ممنونیم که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودین و وقتتون رو به ما دادید. امیدواریم این اطلاعات به شما دیدگاه جدیدی برای تحلیل اخبار روزای آینده داده باشه. تا دفعه بعد ذهنتون رو باز نگه دارید و البته مراقب آپدیت های امنیتی سیستم هاتون باشید.